سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. در یک رویداد ترافیکی در ولایت بدخشان 12 تن جان باختند و 3 تن زخمی شدند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از احسان الله کامگار سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در بدخشان گزارش داده است که این حادثه روز شنبه 18 دلو در ولسوالی ارغنجخای این ولایت رخ داده است. و گفته سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در بدخشان در میان کشته شده ها زنان و کودکان نیز شاملند. حادثه زمان اتفاق افتاده است که یک موتر نوع فلانکوچ از سرک منحرف شده و در ساحه سمدر این ولسوالی به یک دره سقوط کرده است. مقامات ریاست ترافیک و حکومت طالبان پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که عوامل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان شامل بی احتیاطی راننده ها، رعایت نکردن ضوابط الزامی ترافیکی، تجاوز از حد مجاز سرعت، سبقت گرفتن های بیجا و عدم حفظ فاصله ایمنی میان وسایط است. شماری از نزدیکان قربانیان حوادث ترافیکی در افغانستان نیز گفتند که بی احتیاطی رانندگان، خرابی جاده ها و فقدان نظارت همچنان جان مردم را به خطر می اندازد. وزارت خارجه حکومت طالبان از رهایی 14 زندانی افغان از زندانهای جمهوری آذربایجان خبر داده است. این وزارت روز شنبه 18 دلو در خبرنامه در اکس نوشته است که 14 زندانی افغان به دستور رهبری جمهوری آذربایجان آزاد شدند. وزارت خارجه طالبان از این اقدام جمهوری آذربایجان ابراز قدردانی کرده و توضیح نداده است که این افغانها به چه اتهام در آذربایجان زندانی شده بودند. این وزارت روز پنجشنبه 16 دلو نیز از آزادی 108 زندانی افغان از زندانهای امارات متحده عربی خبر داده بود. در بیانیه روز پنجشنبه وزارت خارجه طالبان که در اکس منتشر شده آمده است که این زندانیان به مناسبت روز ملی امارات متحده عربی توسط رهبری این کشور آزاد شدند. امارات متحده عربی اوایل سال گذشته خورشیدی نیز بیش از 40 زندانی افغان را آزاد کرده بود، اما توضیح نداده بود که آنها به چه اتهام زندانی شده بودند. مقام‌های ایرانی می‌گویند که گفتگوها با ایالات متحده باید هرچه زودتر آغاز شود. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفته است که تهران و واشنگتن باور دارند پس از گفتگوهای غیر مستقیم در عمان باید مذاکرات هسته‌ای هرچه زودتر از سر گرفته شود. هرچند تهران گفتگو درباره برنامه راکتی خود و غنی‌سازی یورانیم را رد کرده است. عراقچی روز شنبه 18 دلو در مصاحبه با تلویزیون الجزیره گفت که هر دو طرف توافق کردند که مذاکرات باید هرچه زودتر دوباره آغاز شود و افزود که برای نشست آینده هنوز جدول زمانی تعیین نشده است. او با آنکه گفت تهران برای رسیدن به توافق آماده است، تاکید کرد که برنامه راکتی ایران و غنیسازی یورانیم قابل مذاکره نیست. عراقچی گفت نه اکنون و نه در آینده درباره راکت ها مذاکره صورت نخواهد گرفت، زیرا این یک موضوع دفاعی است. او همچنان افزود توقف غنیسازی یورانیم از دید ایران قابل مذاکره نیست. عراقچی اضافه کرد که ایران به هر گونه حمله احتمالی ایالات متحده پاسخ خواهد داد. او گفت اگر بر ایران حمله شود، ما پایگاه های ایالات متحده را در منطقه هدف قرار خواهیم داد. اظهارات عراقچی یک روز پس از آن مطرح شد که هیئت های تهران و واشنگتن با میانجیگری عمان گفتگوهای را انجام دادند. پس از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز گفت که این گفتگوها بسیار خوب بوده است. با وجود این اظهارات آقای ترامپ، ایالات متحده تحریم‌های تازه بر ایران وضع کرده است. آمریکا و ایران در حال گفتگوها را آغاز کردند که حضور نیروهای نظامی و کشتی‌های جنگی ایالات متحده در منطقه افزایش یافته و همزمان نگرانی‌ها درباره حمله احتمالی آمریکا بر ایران به اوج رسیده است. و تیم ملی کرکت افغانستان امروز یکشنبه 19 دلو در جام جهانی 20 اوره کرکت نخستین بازی خود را در برابر نیوزلند برگزار می‌کند. این بازی در استادیوم چنای در شهر بنگلور هند ساعت 10 صبح آغاز می شود. افغانستان در رقابت های 20 اوره دو بار با نیوزلند روبرو شده است. در نخستین دیدار نیوزلند به پیروزی رسید، اما در آخرین دیدار که مربوط به جام جهانی 2024 بود، تیم افغانستان موفق به کسب پیروزی شد. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان گفته است که با رقیبان سرسخت روبرو هستند، اما او و سایر بازیکنان تیم در میدان 200% تلاش خواهند کرد تا بازی خوب انجام دهند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه با این گزارش ها با شما خواهیم بود. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که کرکت زنان یکی از معیارهای شورای جهانی کرکت است. او همچنین پیش از بازی با نیوزلند از آمادگی کامل تیمش اطمینان داد. وزارت دفاع حکومت طالبان ادعای پاکستان مبنی بر ارتباط افغانستان با حمله اسلام آباد را رد کرد. آگاهان سیاسی میگویند که مشکل در عدم صداقت است. بارندگی های اخیر در بعض ولایت افغانستان مشکلات را برای مردم ایجاد کرده است. یک باشنده ولایت غور می گوید
انتقال مریضا که مشکل با واسه ازی که راه برف داره موتر بسیار مشکل میره و بعض جاها که وقتی هم موتر هم رفته نمیتونه.
و بعض خانواده ها می گویند که نبود برق در کنار مشکلات فرصت فراهم کرده تا شبها بیشتر دور هم جمع شوند.
همه بی برقی ها همه گی در خانه جمع می کنند. مثل سابق همه گی در یک صندلی جمع می شوند. چای می خوریم و هم قسم می کنیم.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که کرکت زنان یکی از معیارهای شورای جهانی کرکت است، اما او به عنوان یک بازیکن در این زمینه صلاحیت و اختیار تصمیم گیری ندارد. خان این سخنان را در پاسخ به پرسش درباره کرکت زنان بیان کرد. او همچنین پیش از بازی با نیوزلند از آمادگی کامل تیمش اطمینان داد. این گزارش پس از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود. رادیو آزادی. راشد خان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان کرکت زنان را یکی از معیارهای عضویت کامل در شورای جهانی کرکت دانسته و گفت که با عنوان یک بازیکن خوشحال است که هر کس بتواند از افغانستان نمایندگی کند. راشد خان این سخنان را پیش از نخستین بازی افغانستان در جام جهانی کرکت در کنفرانس خبری و در پاسخ به پرسش درباره کرکت زنان مطرح کرد. او گفت
با باور من کرکت زنان یکی از معیارهای عضویت کامل است. ICC و بورد کرکت افغانستان به خوبی از این موضوع آگاهند. اما ما خوشحال هستیم که هر کسی در هر سطح از افغانستان نمایندگی کند. این یک لحظه افتخار است. با این حال چنین تصمیم های مربوط به بورد کرکت و شورای جهانی کرکت است. گاهی به عنوان بازیکن بسیاری از چیزها در اختیار ما نیست و ما فقط بر چیزهای تمرکز میکنیم که توان کنترل آن را داریم.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، ورزشکاران زن در برد کرکت افغانستان کشور را ترک کرده و اکنون در تبعید زندگی میکنند. ممنوعیت ورزشکاران زن کرکت و ورزش زنان به یکی از موضوعات مهم و جنجالی در جایگاه جهانی کرکت افغانستان تبدیل شده است. سال گذشته فیروزه امیری، یکی از کرکت بازان پیشین زن افغانستان، از تیم ملی مردان خواست که از کرکت زنان حمایت کنند. او گفته بود که تیم مردان به دلیل شهرت و نفوذی که دارد می تواند صدای کرکت زنان باشد. طالبان پس از بازگشت به قدرت در ماه آگوست 2021 میلادی نه تنها کرکت بلکه هر نوع ورزش زنان را ممنوع کردند. در نتیجه این سیاست سختگیرانه شمار زیادی از کرکت بازان و فوتبالیست های زن افغانستان با کمک کشورهای دیگر از کشور خارج شدند و اکنون در تبعید به ورزش خود ادامه می دهند. بر اساس تعهد شورای جهانی کرکت ICC، کرکت بازان زن افغان در تبعید در جریان جام جهانی زنان 2025 و جام جهانی بیستاوره زنان در چند برنامه اشتراک کردند. با وجود اینکه در سالهای گذشته ورزش زنان افغانستان به دلیل ممنوعیت‌های طالبان در داخل کشور فعالیت نداشته است، تیم مردان دستاوردهای قابل توجه داشته است. تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی بیستاوره 2024 تا مرحله نیمه نهایی پیش رفت. راشد خان پیش از بازی با نیوزلند در جام جهانی کرکت 2026 شام روز شنبه اجدیدل در کنفرانس خبری گفت که تیمش کاملا آماده است و 200% تلاش خواهد کرد.
We have tough oppositions, but still you have to.
ما رقیبان سختی داریم، اما با این حال در میدان تمام تلاش خود را میکنیم. ما در سال 2024 هم این را ثابت کردیم و تیم‌های قدرتمند را شکست دادیم. ما به خود باور داریم، اما باید مطمئن شویم که در زمان درست کار درست انجام می‌دهیم. مهمتر از همه این است که از کرکت خود لذت ببریم. در برابر هر رقیبی که وارد میدان می‌شویم، 200% تلاش می‌کنیم و بعداً نتیجه را می‌بینیم.
این بار راشد خان در گروه دی جام جهانی بیست‌اوره کرکت 2026 با رقیبان دشوار روبرو است: نیوزلند، آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی و کانادا. بازی با نیوزلند در استادیوم چنای در شهر بنگلور هند برگزار می شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. پس از یک وقفه کوتاه همکارم با گزارش های دیگر با شما خواهد بود. رادیو آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، برنامه را با این گزارش دوام می دهیم. وزارت دفاع حکومت طالبان داشتن هر گونه ارتباط با حمله اخیر در اسلام آباد را رد کرده است. وزارت دفاع طالبان در خبرنامه گفته که پاکستان به جای وارد کردن اتهام به افغانستان باید به ناکامی های امنیتی خود غور کند. پاکستان ادعا کرده که عامل حمله انتحاری روز گذشته در اسلام آباد هرچند افغان نبوده، اما به طور مکرر به افغانستان سفر کرده است. روز جمعه عبده دلو یک حمله خونین انتحاری در مسجد متعلق به شیعان در اسلام آباد پایتخت پاکستان رخ داد که در نتیجه آن بیش از 30 تن کشته و نزدیک به 170 تن زخمی شدند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
در ادامه تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان، وزارت دفاع طالبان بار دیگر ادعای پاکستان مبنی بر دست داشتن آنها در حمله اخیر در اسلام آباد را رد کرده است. این وزارت در بیانیه که روز جمعه 17 دل و منتشر کرده گفته که پاکستان به جای متهم کردن افغانستان باید به ناکامی های امنیتی خود غور کند. در ادامه نسبت دادن این رویداد به افغانستان از سوی پاکستان اقدام غیر مسئولانه خوانده شده، آمده که هیچ گونه منطق و اساس ندارد و با چنین سخنان عجولانه نمیتوان ناکامی های امنیتی را پنهان کرد و مشکلات را حل نکرد. وزارت دفاع طالبان افزوده که اگر واقعا آنان می توانستند بلافاصله پس از رویداد عاملان را شناسایی کنند، پس چرا پیش از وقوع آن در خونسازی و جلوگیری از حمله ناکام شدند؟ پیش از آن که مسئولیت حمله مرگبار اخیر در مسجد در اسلام آباد پاکستان را گروه داعش به عهده بگیرد، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرد که عامل حمله پیش از انجام آن به افغانستان رفت آمد داشته است. قبل از آن طلا چاودری معین وزارت داخله پاکستان از مدعی شد که فرد مهاجم به طور مکرر به افغانستان سفر کرده بود. جیو نیوز رسانه پاکستانی روز شنبه اجرای دل و به نقل از پلیس اسلام آباد گزارش داده که بر اساس اسناد حمله کننده یاسر نام داشته و باشنده منطقه 400 ایالت خیبر پختونخوا پاکستان بوده است. در این گزارش ادعا شده که عامل حمله 5 ماه را در افغانستان سپری کرده و در این مدت آموزش استفاده از سلاح و انجام عملات انتحاری را فرا گرفته است. این حمله انتحاری روز جمعه دیدل و در مسجد متعلق به شیعیان در اسلام آباد پایتخت پاکستان رخ داد که به گفته رسانه‌های پاکستانی در نتیجه آن 31 تن کشته و دست کم 169 تن دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی معروف و داعش در صفحه تلگرام خود مدعی شده که حمله مرگبار روز جمعه بر یک مسجد شیعیان در منطقه تالاری در نزدیکی اسلام آباد پایتخت پاکستان کار این گروه بوده، گروهی که پیش از این نیز ده ها حمله مشابه را علیه شیعیان در افغانستان انجام داده است. در همین حال کارشناسان سیاسی و روابط بین المللی میگن که نیاز جدی به آغاز مذاکرات اساسی میان کابل و اسلام آباد وجود دارد، مذاکراتی که در آن به صورت صادقانه درباره همه مسائل گفتگو و بحث شود. آنان به این باورند که به جای متهم کردن و رد ادعاهای یکدیگر، هر دو طرف باید به مشکلات خود توجه کنند. اسحاق اطمر کارشناس مسائل سیاسی بر رادیو آزادی گفت:
من فکر میکنم اگر یک نیت و صداقت وجود داشته باشد، منطقه میتواند از این تروریسم رهایی یابد، زیرا این تنها یک گروه نیست که امنیت پاکستان را تهدید میکند، بلکه گروه های متعدد دیگری نیز وجود دارند که منافع و امنیت کشورهای منطقه را تهدید میکنند. در چنین شرایطی باید روحیه همکاری به وجود آید تا همه منطقه از این مشکلات رهایی پیدا کند. در غیر آن کشورهای مختلف تروریستان را به عنوان ابزار علیه یکدیگر استفاده خواهند کرد.
سامی یوسفزای کارشناس سیاسی و روابط بین المللی میگوید
اصل موضوع داده چی دوالو افغانستان و پاکستان.
اصل موضوع اینجاست که مسائل میان افغانستان و پاکستان بسیار حساس است و هر دو طرف همواره بر این کار تاکید میکنند. هم طالبان و هم پاکستان مشکلات را انکار میکنند. در چنین وضعیت به نظر من هیچ گونه پیشرفتی ممکن نیست و حتی در منطقه کسی وجود ندارد که برای میانجیگری آمادگی نشان دهد.
چه دوله هیوادون تر من جوجاله و کی
این در حالی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان رویدادهای امنیتی در پاکستان بیش از هر زمان دیگر افزایش یافته است. پاکستان ادعا میکند که ریشه ناامنی های این کشور به افغانستان باز میگردد، اما حکومت طالبان در افغانستان بارها این ادعا را رد کرده و ناامنی پاکستان را مسئله داخلی آن کشور دانسته است. پس از تنش ها میان حکومت طالبان و پاکستان در نزدیک به 4 ماه گذشته تمامی راه های رفت آمد و تجارت میان دو کشور از سوی پاکستان بسته شده است و در امتداد خط دیوران نیز بارها درگیری های شدید رخ داده که در آن دو طرف ادعای وارد شدن تلفات سنگین با یک دیگر را مطرح کردند.
گزارش بود در مورد این که وزارت دفاع حکومت طالبان داشتن هر گونه ارتباط با حمله اخیر در نزدیکی اسلام آباد را رد کرده است. پاکستان ادعا کرده که عامل حمله انتحاری روز جمعه در نزدیکی اسلام آباد هرچند افغان نبوده، اما به طور مکرر به افغانستان سفر کرده است. شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت حمله روز جمعه در اسلام آباد را به عهده گرفته. حمید حکیمی نظر انداخته بر پیامدهای این حمله و عواقب اتهامات پاکستان بر حکومت طالبان.
گروه دولت اسلامی معروف به داعش با پذیرفتن مسئولیت حمله مرگبار به شیعیان در حومه اسلام آباد پایتخت پاکستان بار دیگر به سرخط خبرهای جهان بازگشته است. در این حمله انتحاری که روز جمعه در جریان ادای نماز جمعه بر یک مسجد شیعیان در منطقه ترلای رخ داد، دست کم 31 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. این حمله یکی از مرگبارترین حمله ها در سالهای اخیر در پاکستان به شمار می رود. داعش ساعت پس از این حمله در کانال تلگرام خود مسئولیت آن را به عهده گرفت. چنین حمله به چه معناست؟ لوکاس ویبر تحلیلگر ارشد اطلاعات تهدیدات در نهاد فناوری ضد تروریسم به رادیو آزادی گفت که این حمله کار شاخه ولایت پاکستان داعش است.
حمله ولایت پاکستان داعش از اهمیت استراتژیک برخوردار است، زیرا نشان می‌دهد که این گروه می‌تواند یک هدف اصلی شیعه را در مقیاس بزرگ در پایتخت هدف قرار دهد و حداقل 31 نفر را بکشد و بیش از 160 نفر را زخمی کند، که این امر ترس را فراتر از حومه اسلام آباد تشدید می‌کند.
ویبر می‌گوید شاخه ولایت پاکستان داعش در سال 2019 از دل پروژه گسترده‌تر داعش در جنوب آسیا بیرون آمده و در تلاش اختصاص جایگاهش در پاکستان در ساختار ولایت جهانی این گروه است. و افزود
ولایت پاکستان داعش با حمله بر یک جمع مزدحم نمازگزار در یک شهر مهم نمادین به جای مناطق درگیری حاشیه‌ای به حامیان و رقبای خود نشان می‌دهد که می‌تواند دستگاه امنیتی پاکستان را دور بزند و جنگ فرقه‌ای را که برای آن ایجاد شده است تشدید کند.
ببر میگوید که ولایت پاکستان داعش از زمان اعلام موجودیتش مسئولیت حملات علیه شیعیان را به عهده گرفته یا با آنها مرتبط بوده است. شاخه دیگر داعش به نام ولایت خراسان که در سال 2015 در مناطق قبایلی هممرز با افغانستان اعلام موجودیت کرد، مسئولیت حملات مرگباری را در افغانستان به عهده گرفته است. حمله مرگبار روز جمعه در اسلام آباد با محکومیت‌های گسترده روبرو شد. ایالات متحده آمریکا و چین، دو متحد کلیدی پاکستان، حکومت طالبان، روسیه، ایران، اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگر در بیانیه‌های حمله را به شدت محکوم کردند. شاخه خراسان داعش نزدیک به 3 هفته پیش مسئولیت حمله به یک رستوران چینی در شهر کابل را به عهده گرفت. در این حمله انفجاری در 29 جدی دست کم 7 نفر از جمله یک شهروند چینی کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. در کنار حملات اخیر، نگرانی از فعالیت داعش در تالارهای ملل متحد هم مطرح است. هفته گذشته موضوع تهدیدات گروه داعش و شاخه هایش در نشست شورای امنیت ملل متحد بررسی شد. در این نشست الکساندر زویف معاون سرمنشی ملل متحد در امور مبارزه با تروریسم گفت
این افغانستان ISIL خراسان
در افغانستان شاخه ولایت خراسان داعش یک تهدید جدی در داخل کشور و فراتر در منطقه به شمار می رود. با آنکه حملات شاخه ولایت خراسان داعش کاهش یافته اما این گروه هنوز هم توانایی آن را دارد که از طریق جلب و استخدام آنلاین با سرعت دوباره خود را تقویت کند.
حکومت طالبان مدعی است که شاخه خراسان داعش در افغانستان سرکوب شده و دیگر پدیده نیست که بتواند برای افغانستان مشکل ایجاد کند. اما زویف در نشست شورای امنیت گفت که این گروه و شبکه‌های وابسته به آن در برابر فشارهای دوامدار ضد تروریسم مقاومت می‌کنند، به جذب جنگجویان تروریست خارجی ادامه می‌دهند و از تکنولوژی نوین برای تقویت فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. داعش یک گروه افراطی است که تفسیر خاص خود از اسلام سنی را دنبال می کند. این گروه ابتدا در عراق و سوریه ظهور کرد و به سرعت یک خلافت ایجاد کرد و حکومت خود را بر همه مسلمانان اعلام کرد و تا حد زیادی القاعده را کنار زد. داعش در اوج قدرتش از 2014 تا 2017 بخشهایی از این دو کشور را در اختیار داشت و بر میلیون ها نفر حکومت می کرد. خلافت داعش سرانجام پس از یک عملیات نظامی مداوم توسط ائتلاف به رهبری ایالات متحده در عراق و سوریه فرو پاشید. این گروه در سالهای اخیر قلمرو مشخصی نداشته و تنها به خاطر گرفتن مسئولیت حملات در کشورهای مختلف از جمله افغانستان خبرساز شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گروه حضور قابل توجهی در سوریه و عراق، بخشهایی از افریقا از جمله منطقه ساحل و افغانستان و پاکستان دارد. در حال حاضر رهبری داعش مخفی است و تعیین اندازه کلی نیروهای آن دشوار است، اما به گزارش رویترز، ملل متحد تخمین می‌زند که داعش در مناطق مرکزیش 10,000 عضو دارد. بسیاری از جنگجویان خارجی داعش به شاخه خراسان این گروه پیوستند. ارتش ایالات متحده معتقد است که رهبر فعلی این گروه عبدالقادر مومن است که شاخه سومالیایی آن را رهبری میکند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان اعلام کرده که در نتیجه بارندگی و برفباری های اخیر در شمار از ولایت های افغانستان 5 نفر جان باختند. محمد یوسف حماد سخنگوی این اداره با ارسال پیام به رسانه ها گفته که در اثر این رویدادها که روزهای پنجشنبه و جمعه در ولایت های فرا، هرات، غور و نورستان رخ داده، همچنان 3 نفر زخمی شدند. در این حال شمار از باشنده های ولایت های مختلف که از برفباری های سنگین متضرر شدند، خواهان توجه حکومت طالبان و مؤسسات در حل مشکلشان هستند. جزئیات را در این گزارش خبرنگار رادیو آزادی با هم میشنویم.
شمار از باشندگان ولایت های مختلف افغانستان میگویند که در نتیجه مسدود شدن برخی مسیرها دسترسی آنان به مواد خوراکی و مراکز صحی دشوار شده است. عبدالکریم باشنده ولایت غور در این مورد برای رادیو آزادی گفت
انتقال مریضا که مشکل با واسه ازی که راه برف داره، مریضا موتر بسیار مشکل میره، باز بعضی جاها که بخی هم موتر هم رفته نمیتونه. مواد خوراکی مردم زیادتر خلاص کردن، هیچ چیزی ندارن و دیگه کمک و چیزی هم نه و همول فلان اشد ضرورت به بیچارا به مواد خوراکی دارن و دیگه مشکلات زیاده.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان نیز بر روز شنبه به 18 دی و اعلام کرده که برخی مسیرها از جمله بند غوک، بند بور و حوض بنگی در ولایت غور همچنان مسدود است و بازگشایی نشده است. در همین حال بلال باشنده ولسوالی وامای ولایت نورستان به رادیو آزادی گفت که برواری های سنگین از در روز به این طرف مشکلات زیادی را در این منطقه به میان آورده است.
من وام ولسوالی په صحو کې ډیر وره راغلی دي.
در صحات ولسوالی واما بسیار برف باریده است. در منطقه کوردر 2 نفر ما زیر برف شده است که تا هنوز هم پیداشان نکردیم. برای مردم خسارات مالی هم رسیده است. اموال مردم زیر برف شده است و برخی خانه های مردم را هم تخریب کرده است.
ډیر خراب کړی.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که دارای ملی آمادگی با حوادث حکومت طالبان گفته که در نتیجه باران ها و برفباری ها در افغانستان اخیراً 5 تن جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد یوسف احمد سخنگوی نداره روز جمعه 17 دل و با ارسال پیام صوتی به رسانه ها گفته است که این رویدادها بر روزهای پنجشنبه و جمعه در ولایت های فرا، هرات، غور و نورستان رخ داده است. او گفته که همچنان در نتیجه این بارندگی ها 10 خانه به طور کامل و نسبی ویران شده و افزوده است که ریاست های ولایتی نداره برای متضررین کمک های عاجل را فراهم کرده است. اداره ملی آمادگی با حوادث حکومت طالبان همچنان از مردم خواسته که تا سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و به نزدیک دریاها که خطرات احتمال سیلاب ها در آن وجود دارد نزدیک نشوند تا جان و مالشان از خطرات محفوظ بماند. اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان 2 هفته قبل گفت که در نتیجه برفباری و بارانها در 15 ولایت افغانستان 61 تن کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند. این اداره همچنان گفته بود که 458 خانه به گونه قسمی یا کلی تخریب شده و 360 خانه و آسیب دیدند و 620 رسم معاشی از بین رفتند. افراد آسیب دیده که بر سر بارندگی و برفباری سنگین متضرر شدند پیش از این نیز از حکومت طالبان و موسسات خیریه تقاضا کردند که برای حل مشکلات با آنان کمک کنند تا خطرات احتمالی ناشی از سردی هوا سبب آسیب بیشتر و تلفات آنان و کودکانشان نشود.
بیشتر از خبر.
در زمستان‌های سرد کابل، پرچوی‌های دامدار برق به یکی از جدی‌ترین چالش‌های زندگی روزمره باشندگان این ولایت مبدل شده است. تاریکی‌های کرچند خانه‌ها را سرد و کار و آموزش کودکان را دشوار می‌سازد، اما در کنار این همه مشکلات برای برخی خانواده‌ها فرصت فراهم کرده تا شب‌ها بیشتر دور هم جمع شوند و لحظه هایی را با قصه گویی، گفتگو و سرگرمی های ساده سپری کنند. جزئیات بیشتر در گزارش افسنا کاکر.
در زمستان پرچاوی های برق یکی از جدیدترین مشکلات باشندگان کابل به شمار می رود. نبود برق زندگی روزمره مردم را با دشواری های فراوان روبرو ساخته است. از سردی خانه ها گرفته تا مشکل در درس خواندن کودکان و انجام کارهای عادی زندگی. با این حال، شماره از باشندگان کابل می گویند که در کنار این همه مشکلات، خاموشی برق گاهی سبب می شود اعضای خانواده ها بیشتر دور هم جمع شوند و لحظات را در کنار هم سپری کنند. یکی از باشندگان کابل که نخست نامش در گزارش گرفته شود و مادر 4 فرزند است و رادیو آزادی گفت که هنگام قطع برق بان که با مشکلات فراوان روبرو می شوند، اما همه اعضای خانواده در یک جا جمع می شوند و او برای فرزندانش قصه های گذشته را بازگو می کند و از تجربه ها و روزگار پیشین برای آنان سخن می گوید. او افزود:
هرچند ای زمستان سرد، دوای سرد، بیبرقی خیلی سخت است. همی بیبرقی ها همگی را در یک خانه جمع می کند. مثل سابق همگی دور یک صندلی جمع می شن، چای می خوریم و با هم قصه می کنیم. سای دوران طفولیت، دوران های سابق.
خاطره یک دختر جوان از کابل نیست می گوید در اوقاتی که برق در خانه شام قد است، پدر و کاکایش همراه با دیگر اعضای خانواده دور هم جمع می شوند و خاطرات و تجربه های گذشته خود را با آنان شریک می کنند. با گفته او این کار هم برای آنان گذران وقت است و هم یک تجربه و درس.
ای بر ما بسیار یک فرصت خوبه مهیا میسازه از طرف شهر، خصوصا باز پدرای ما و کاکای ما گرد هم جمع میشن، قصه های شیرین گذشته را، قصه های جهاد پدرکلانای ما را، قصه های گذشته را بر ما بازگو میکنن و این بسیار از یک طرف بسیار بر ما بسیار لذت بخش است، به شوق و ذوق برش گوش میدیم، از طرف دیگه بسیار یک تجربه خوب است برای زندگی ما.
نه تنها قصه گویی و بازگویی خاطرات، بلکه برخی خانواده ها در شبهای بیبرقی سرگرمی های دیگری را نیز انتخاب می کنند. شیبا یکی از باشندگان کابل می گوید وقت برق نیست، پدر و برادرانش شبها شطرنج بازی می کنند و او همراه با کودکان خانواده به نقاشی می پردازد.
پدرم زیاد روز داره شطرنج بازی کنه، همراه برادرایم شطرنج بازی میکنن از طرف شب. چون ما سخت علاقمند نقاشی هستم، فعلا زمستان است و شبام طولانی، ما از طرف شب نقاشی کار میکنیم با جمع از اطفال خانه. برادرزادایم است، همشیریم است و یا همگی با هم میشنیم 6-7 نفر طفلا و تمامشان نقاشی خود شب تمرین میکنن.
با وجود این روایت ها که شاید برای بعضی ها خوشایند و یادآور خاطراتشان باشد، باشندگان کابل هم متأکید میکنند که نبود برق به هیچ صورت یک وضعیت عادی و قابل قبول نیست. شماری از باشندگان کابل بارها شکایت کردند که پرچاوی برق زندگی روزمره آنان را با مشکلات جدی روبرو ساخته و بسیاری از کارهایشان را مختل کرده است. کسانی که در این گزارش با آنان گفتگو شده نیست میگویند اگرچه در جریان خاموشی برق گاهی فرصت دور هم نشینی و گفتگو فراهم می شود، اما در کنار آن با دشواری های فراوان از جمله سردی خانه ها، مشکل در انجام کارهای روزمره و محدود شدن امکانات زندگی روبرو هستند.